خیلی به دیگران چیزهایی رو که نباید بگم رو نمیگم. یعنی من یه اعتقادی دارم که همه آدم ها یک دوست صمیمی دارن که شاید به اون بگن که این که بهت میگم خیلی تاپ سیکرته ها، به کسی نگی. بعد همینجوری اون به نفر بعدی. برای همین خودم سعی میکنم همیشه حفظ، حالا نه که تعریف کنم، ولی خودم برای دوستانم خیلی، از برای فامیل ها به گفته خودشون البته گفتن که من تونستم اون چیزی که امانت بهم دادن رو نگه دارم. و به قول یکی از دوستانم میگفتش که اگر یه چیزی رو میخواین جایی دفن بشه به این بگی. ولی فکر میکنم همسرم هم یه، نه به اندازه خودم، ولی خب او هم رازداری رو میکنه. و در ضمن اینکه امانت داریه به نظرم، حالا اسمش رازه چون یه حرفی در میون هست، ولی همون خیانت در امانت هست. اگر بخوام راز کسی رو به دیگری بگی، باید به این دیدش نگاه کنی که بتونیم نگرش داریم پیش خودمون.
دمت گرم. آقای علیفر ماریان از مجیدیه گفتند که راز داری یا بیان نکردن حرف و دردل‌ها که شاید ما فقط برای تخلیه روح و روان اون به کسی که مورد اعتماد ما هست و شاید دوستان داشته باشیم دیگران از اونها اطلاع پیدا کنن، بیایم اگه نمیتونیم رازدار کسی باشیم به طرف اون بگیم پیش من حرفی نزن. راست میگید آقا، واقعا اگه نمیتونید رازی رو نگه دارین نگید دیگه، یعنی نشنوید. نشنویدنش هم به نظر من اگه یه همتی بکنید، اگر رازدار نیستید لااقل آزاده باشید و نشنوید، این به نظر من خیلی ارزش داره. خب نشنوید.
بعضی ها متاسفانه خودشون کاری میکنن که رازی برای خودشون باقی نمونه، هر جایی میشینن مطالب خودشون رو میگن و ما خودمون اول باید مراقب راز خودمون باشیم، بعد از دیگران توقع داشته باشیم. دور و بر من هم هستن افرادی که معمولا راز نگه دار هستن و مهمتر از همشون خانم هم هست که انصافا تو این زمینه همیشه با من یار بوده و از راز نگهداران خیلی خوب من بوده.
بشو بریم سراغ پیامک بعدی. نقل کردم از طرف یکی از دوستانشون که راز داره که اون میگفته که یکی از آشنایان دور و درازی که یه رازی رو از خودش بهشون گفته بوده، بعد چند هفته دوباره ایشون رو دیده پشیمون شده، گفته فلان یادت یه حرفی رو بهت زده بودم و اینا، اشتباه شده، برطرف شد، خودش خوب شد. بعد من گفتم اصلا یادم نیست چی گفته بودی به من. یعنی در واقع میخوام بگم یه رازی که طرف خودش گفته بوده رو به خودش نگفته. خیلیه ها، تو راز خود طرف رو به خودش نگی یعنی خیلی داری، خیلی راز داری.
من فکر میکنم تو هر خانواده ای اول باید زن و شوهرها رازدار باشن، چه تو مشکلات هم چه تو مسائل مختلف، و این باعث میشه که بچه ها هم این خصلت رو یاد بگیرن و رازدار باشن برای آیندهشون، تو شغلشون، تو زندگیشون. من رازدارترین فرد زندگیم همسرم هستم.
واقعا خیلی مهمه که خانم ها و آقایون، زن و شوهرهای محترم، رازدار هم دیگه باشه. من دیدم دیگه خانم ها یه چیز خصوصی شوهرشون میشنن به بقیه میگن، مثلا درآمدش، یا آقایون یهویی میشینن یه چیز خصوصی خانمشون رو به بقیه میگن، مثلا فرمول دستپخت فلان غذایی که داره. نگید این کار، آقا رازدار باشید، اینو یه ذره حفظ راز بکنید. مجید حسین مالیان از مجیدیه، یخن مالیان داریم از مجیدیه. اولا خیلی ممنون، متشکرم از لطفی که داشتید و اینکه ما رو تشویق کردید به این که داریم این کار انجام میدیم و راجع به رازداری حرف میزنیم. خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه هم گفتن من خودم رازدار هستم و اقوام و دوستان هم به من اعتماد دارن. از اون طرف رحیمی پسر گل گلاب از دماوند گفتن آقا وید به کسی نمیشه اعتماد کنی، من هیچ وقت رازی کسی رو فاش نمی کنم. آها، من هیچ وقت رازی کسی فاش کنم چشم پوشی کردم. من یه بار میخونم شما چی متوجه میشید. آقا وحید به کسی نمیشه اعتماد کنیم، من هیچ وقت راز کسی فاش کنم چشم پوشی کردم. آنچه گذشت این بود. حالا شما میخواید از زبان اول شخص بخونید یا از زبان سوم شخص یا جمع ماضی مفرد؟ نفهمیدم.
اگر میخواییم راز دلمون پیش خودمون بمونه، در درجه اول تا ضرورتی پیش نیامده اون رو جای فاش نکنیم، ولی اگر به هر دلیلی بخوایم راز دلمون رو به کسی هم بگیم، اول باید شناخت کامل نسبت به اون شخص مقابل پیدا کرده باشیم، ببینیم که آیا در برخورد با ما، در ارتباط با ما صداقت لازم رو داره، آیا اهل همدلی و مهربانی هست یا نه، در ظاهر با ما خوبه و پشت سر ما اهل غیبت و زیرآبزنیه. خب این چنین شخصی قطعا راز ما رو تو دلش نگه نمیداره و خیلی راحت برای خراب کردن ما اون راز رو همه جا برملا میکنه. فقط یک جا هست که به نظرم میاد رازداری کار درستی نیست، اون هم زمانی که ما میبینیم آبروی یک شخصی به خطر افتاده.
گفتن که بنده مرز راز رو گم میکنم و موقع حرف زدن یادم میره از کجا شروع میشه و لو میره، البته چیزی مهم باشه مثلا من خودم بیخبرم. حالا در این راستا شعر و اینا هم داریم، من فرصت بشه بعدن میخونم براتون از اشعاری که مربوط به رازداری هست، یا الان بخونم؟ الان بخونم؟ بله نمیخونم. خب سوالمونو از شما بپرسم، ما بعدش قرار گفتید چی بشه، ما داستان کهن رو می‌خوایم بشنویم، خیلی خیلی هم عالی. بعد سوالمون از شما اینه، تا حالا شده به کسی چیزی بگید؟ خب تا حالا شده به کسی به کسی چیزی بگید و بگید آقا پیش مثلا خودمون بمونه ولی نمونده باشه، این شده همچین اتفاقی برای شما یا نه؟ و رازدارترین کسی که توی زندگی دارید چه کسیه؟ 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک 30,094. بریم حالا من شعر رو بعدم میخونم، بریم داستانهای کهن رو با هم دیگه بشنویم، ببینیم که در همین رابطه که اتفاقا داریم با هم دیگه حرف میزنیم در رابطه با رازداری چه داستانهایی در قدیم القدما وجود داشته.
در کوچه پس کوچه های حکمت و حکایت با بازخوانی امروزی از روایت های شیرین ادبیات کهن ایران زمین، پا به پای شیخ ابوسعید ابوالخیر، سعدی، شیخ بهایی، لقمان حکیم و دیگر صاحب قلمان زبان فارسی همراه می شوید. اندر احوالات اختیار کردن هر آنچه نیت خیر در بر دارد و نیکی در پی، در اختیار دل، اندر احوالات بدگویی نکردن از مردم و رازداری اختیار کردن. خوش زبون بود، خوش برخورد و مبادی آداب، رازدار و مورد اعتماد، از اون دست آدمایی که امروزی ها بهش میگن آدم ام. تو اون سالا که پدر بزرگ عمرش به دنیا بود آدم امن خیلی ها بود، از اونایی که دلشون دریاست، نه از تعریف کردن مردم خودشو گم می کرد و نه از بدگویی کردن مردم دلازرده و دلچرکین می شد. یکی از حکایت های ادبیات کهن فارسی منو عجب یاد پدر بزرگ می دازه. بزرگی را خبر آوردند شخصی مدتی زبان به بدگویی تو گشوده است و از برایت دشمنی اختیار کرده است، عیوب داشته و نداشته ات را بر سر هر کوی و برزن و مجلس و محفلی جار می زند و خوبی ها و حسناتت را در منظر مردم وارونه جلوه می دهد. شیخ بی آنکه خم به ابرو آورد و خاطر مکدر کند، خیشتنداری اختیار کرد و پاسخ داد: هرچه از عمل خیر در کارنامه اعمال دارم جز برای رضایت حق تعالی نکردم و هر آنچه از سیئات باری بر دوشی دارم پشیمانی ابراز کرده ام و توبه اختیار کرده ام و به لطف و عنایت و بخشش خداوندی امیدوارترم تا به عقوبت. من نیز او را بخشیدم و از گناهش به سهم خود درگذشتم. ان شاء الله خدا هم از سر تقصیر او و من هر دو را با هم چشم پوشی کند. میدونین یه سری از خطاها فقط اثر شخصی بین دو یا چند نفر نداره. یه موقعهای یه عملی زشتی یه اشتباهو کمرنگ میکنه و رواجش میده توی جامعه بزرگتر. اون موقع است که بار گناه اون کسی که خطا رو انجام داده سنگین تر میشه. برعکسش هم هست و اونم اینه که کار خیر و خیر رسوندن به مردم حس خوب همدلی و همکاری رو بین آدم ها رواج میده. کارهای خیر همیشه برکت خودشونو دارن. یکیش هم کشوندن آدمای بیشتر تو راه خیره. وقتی اختیار دلت به نیکی کردن و خیر رسوندن به مردم تعلق میگیره، بدون خدا هم بیشتر از پیش هوا تو داره. هوای هممونو داره.
خدا یه وقتی اگه یه رازی رو یکی بهتون میگه رازدار باشید، یعنی نشه که بعدن طرف باشه بره از زبون کسی دیگه بشنوه. یعنی واقعا اونجا آدم ضربه روی میخوره که میفهمه اینو همه میدونن، یعنی اینو واقعا دیگه همه میدونن. میفرماد راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. تو حتی اینو چیز خاصی نمیگه دیگه بعدش، ولی یه بار بدبختی راز دلیو گفته و این بلاها سرش اومده دیگه. بریم بخش دوم مستند؟ بریم الان، بریم همین الان بریم. خیلی خوب، مصدوم آماده است اینجا، خودی هم هست از دوستان ما و عزیزان ما در رادیو تهران. سرکار خانم اعظم ابراهیمی عزیز سلام علیکم، از چطور بخیر؟ تاعت قبول.
سلام میکنم به شما آقای رونقی، به همه شنونده های خوب و مهربونمون، و خیلی خوشحال هستم که یک شب دیگه در کنار این جمع گرم و صمیمی هستم.
سلامت باشین، ممنون و متشکرم. خوشحالم که بازم شما رو میبینیم اینجا و شما هم میخواید عشقی ما رو درارین؟ با هم میگیم جشن رو بزنید، بعد یه سری مستند پخش میکنیم، من اینجا به پهنای صورت دارم عشق میریزم.
نه اتفاقا آره، دقیقا داشتم مستند رو میشنیدم، من گفتم که مستند منم امشب، البته مستندی که دفعه قبل آورده بودم براتون خیلی تلختر بود، ولی این مستنده از توش یک حس خوبی در میاد. حالا اون هم یه جورایی حس خوب داشت به دلیل کارهای خوبی که انجام داده بودن، این هم داره این اتفاق رو در مورد غم و از دست دادن و اینها هستش. حالا من الان فرصت دارم یک کوچولو در مورد
بله بله حتما حتما.
همه ما آقای رونقی، یعنی خیلی از ماها تجربه غم و از دست دادن عزیزانمون رو داریم، خصوصا توی این دو سال اخیر که یکی از عزیزانمون رو از دست دادیم. حالا طریقه مواجهه ما با این داغه و این از دست دادن به چه شکلی هستش؟ من خودم حالا پدرمو از دست داده بودم سال قبل، خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم ما.
کرونا که خیلی آره از ما
گرفته. دقیقاً دقیقاً. و این باعث شدش که من کلن خودم یه حس ناامیدی داشتم، یعنی همش هر کاری هم می‌خواستم انجام بدم میگفتم خب که چی بشه. تا اینکه با خانم کیانی شاد آشنا شدم. یاده این حدیث، این حدیث نیستش، یک روایتی هستش که یه بنده خدایی میره پیش امام صادق میگه که من میخوام بدونم که بزرگترین لذت دنیایی چی هستش. امام صادق بهش میگن که بزرگترین لذت دنیایی این هستش که خدا به یکی یک فرزندی رو بده، اولادی بده، بعد این جلوی چشمش بزرگ بشه و به بلوغ برسه و رشد کنه جلوی چشمش و اینها. میگه بزرگترین مصیبت توی دنیا چیه؟ میگه بزرگترین مصیبت اینه که اون اولادی که خدا بهش داده جلوی چشم پدر مادر از دست بره. و داشتم فکر میکردم که خب ماها مصیبت هایی که چشیدیم خب مصیبت اولاد، حتما شما اینها خدا رو صد هزار مرتبه شکر نبوده، ولی خب یه چیزاییش رو میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی میفته.
من دیدم کسانی که اولاد از دست دادن
و بعدش اتفاقی براشون میفته، درسته؟
اتفاقی نمیفته دیگه، اون آدم سابق نیستن.
نیستن دقیقاً دقیقاً، و کلن یک آدم دیگه ای میشن. مستندی که من امروز آوردم در مورد یک مادر هستش که حالا یک بچه خدا بهشون میده، سومین فرزندی که خدا بهشون میده بیماری سندروم داره. اولش خیلی با خدا چونه چرا میکنه، ولی بعدش که میپذیره میگه که این بچه رو دیگه من خیلی برام دوست داشتنی شد. و اتفاقی میفته که این بچه‌ش رو تو سن 6 سالگی از دست میده. ولی خیلی جالبه آقای رونقی که بعد از اینکه این بچه رو از دست میده چه اتفاقی برای این خانم میفته. من خیلی پرحرفی میکنم، میترسم کلی مستند رو لو بدم دیگه، چیزی ازش نمونه که بخوام بشنویم. میخوایم بشنویم برای
بله با هم دیگه
بشنویم در موردش صحبت کنیم.
من اسم این گالری رو گذاشتم گالری کار داون، یعنی کسب و کار بچه های سندروم داون.
این مکانی که الان من دارم با خانم کیانی شاد گفتگو میکنم مرکز تجاری فردوسی هستش. غرفه ایشون اینجا دارن که من یه سری صنایع دستی اینجا میبینم، کارهای چرمی هستش، گلسازی هایی هستش که میبینم اگر اشتباه نکنم، کارهای دستی دیگه ای هم که خب دارم میبینم اینجا.
اینها وسایلی هست که بچه های سندروم داون خودشون تهیه کردن، یعنی آموزش دیدن. ما در سال 92 به فکر این افتادیم که این بچه هایی که حالا به هر سال سندروم داون بزرگ شدن، تحصیلات هم گذروندن، چیکار بکنیم؟ به فکر اشتغالزایی افتادیم.
سید شهاب معتظمی هستم، اهل تهران، 30 ساله، برو سرکار. الان من دوست دارم مثل جای پدرم، مثل برادرم، پای خودم میخوام فرزم.
بعضی از خانواده هایی که پیش من مراجعه می کردن، وقتی درد دل می کردن تمام که می شد، احساس می کردن که شما چه می دونید ما چه کشیدیم. بعد که من داستان زندگیم رو باز می کردم، بیشتر من اعتماد می کردم. بعد بنده هم در سال 79 خداوند یکی از این فرشته ها رو نصیب من کرد به نام محمد حسین. محمد حسین وقتی به دنیا اومد، من فقط تنها یک روز وقتی که به من اعلام کردن که ایشون دارای سندروم داونه، من فقط همون یک روز رو خیلی بیقراری کردم، خیلی بیقراری کردم و چونه چرا زدم، انکار کردم، گفتم نه، این جواب آزمایش محمد حسین نباید باشه. باور کنین هر روز که میگذشت، من این نوزاد رو که در آغوش میگرفتم، عشقم به هستی دنیا بیشتر میشد. میدیدم که این فرزند چقدر داره دلربایی میکنه، چقدر داره دلبری میکنه هر روز که میگذره.
چشم تاره تارو دلم رو شده، دلم روشنه، چون خدا با منه، اون هر چیزی میخواد، منم راضیم، یه عمره با یادش من هم بازیم. میدونم یه کاری برام میکنه، اونی که همیشه پیغام میکنه، میتونم ببینم چه دستی کمه، دوستش دارم
کمه. محمد حسین متاسفانه در 16 ماهگی عمل قلب باز شد، ولی بعد از عمل خدا رو شکر خیلی خیلی خوب پیش رفته، ولی به خاطر مشکل قلبی که داشت در راه رفتن یه مقدار تأخیر داشت.
مشکل قلبی هم که محمد حسین داشت به خاطر همون بیماری سندرومشون بود، درسته؟
بله، به خاطر همون سندروم دانش مشکل قلبی داشت، چون تقریبا میتونم میگم 50-60% از بچه‌های سندروم دان داره مشکلات قلبی هستن. خب سابق میگفتن که طول عمر بچه‌های دان کوتاهه. چرا؟ چون وقتی میدیدن که مشکل قلبی داره رها میکردن، فکر میکردن که باید چنین باشه. متاسفانه در 5 بهمن سال 85 این چراغ روشن زندگی من متاسفانه خاموش شد و منو به یک سوگ عظیمی فرو برد. 10 روز قبل از محمد حسین خواهر عزیزم از دست دادم و 2 سال قبل از خواهر عزیزم مامانی که من و مامان رابطه خیلی خیلی قشنگی با هم داشتیم از دست دادم. یعنی 3 تا سوگ پشت سر هم زمان برد، تقریبا 6 ماه زمان برد. حالا زمان 6 ماه زمان معقولیه برای سوگ. یک دفعه دیگه به خودم نهیب زدم تا کی من این انزوا رو باید پیش بکنم و گفتم مادرم با من هست، خواهرم هست، محمد حسین همیشه در قلب من هست. خواسته اینها چی بود؟ من اون خواسته اونها رو باید باید ادامه بدم. برخلاف جریان آب حرکت کردم، میرفتم بیمارستان و هدیه های زیادی برای بچه هایی که بیمار هستن میگرفتم میبردم. تلاش کردیم در خدمت بچه های سندروم دان قرار گرفتم. به جای محمد حسین، خداوند چندین فرزند دیگه سندروم دان رو به من داد که من عاشق تک به تک این بچه ها هستم. محمد حسین به ما پیام داد و در خواب و رویا به من فهمون که خیلی از این مادرهایی که بیان بچه ها رو میارن داره مشکلاتی هستن و همون یه جرقه شد برای ابتدای فعالیت ها در کنار خانواده های سندروم دان. سومین فرزند من بود. دو تا پسر بزرگتر داشتم. ایشون به قول معروف تتعالی ما بودن دیگه.
اون دو تا فرزند دیگه تون سالم هستن، درسته؟
بله، دو تا فرزندم الان یکیشون که عقد کرده است. اولیمونم که مشغول فعالیت هست و کار شب گرافیک و هنر هست. قبل از تولد محمد حسین، قبل از تولد فرزندانم و قبل از ازدواجم مربی پرورشی بودم که همون زمان با بچه های کوچی خیلی مانوس بودم. فقط صرف تدریس نبود فعالیت های من. کنکاش میکردم از نظر اقتصادی کدوم یکی از این بچه ها و خانوادشون در مضیقه هستن. میرفتم پیگیری میکردم. اون چیزی که در توانم بود به اتفاق خانواده فراهم میکردیم و یه مرهم کوچولوی میشدیم بر درد اون خانواده هایی که واقعا از نظر مالی در مضیقه هستن. باز خود محمد حسین باعث شد که یک مددکاری در کانون سندروم دان را اندازی بکنیم و بریم ببینم واقعا خانواده هایی که درد دارن، دردمند هستن و از عهده مخارج روزگار بر نمیان. هدف من اینه که بچه ها زمانی برسه که به استقلال برسن. فروش بچه ها خیلی اندکه و در مقابل همین اندکه مقدار من حقوق بهشون میدادم. اومدن خونه نمیدونیم بچه ها چقدر ذوق زده چون بالای 20 سال 30 سال دارن دیگه اکثر بچه های ما. من اینو به عنوان یک کسب و کار برای خودم پیشه نگرفتم. من حتی بسیج میکنم خانواده خودم رو در قدم اول، خانواده خودم و اطرافیان، خواهر برادر خودم یا خواهر برادر همسر که کمکی بکنم برای این بچه ها.
خیلی خوش هستم، میام کلاس احساس کنم احساس خوبی دارم، احساس شما قویه.
این آموزش رو از مرحوم مادرم دارم. مادر وقتی که جنگ شد خیلی فعالیت میکردن، یعنی هر چی که داشتن میخواستن بدن هدیه بکنن به افرادی که واقعا نیاز دارن یا برای جبهه و جنگ و اینها.
سلام آدم عزیزم، امیدوارم شاد و خورم سلامت داشته باشید و خیلی دوستتون دارم. من هم از شما خیلی زیاد یاد گرفتم، دایی فراشو یاد گرفتم، حفظ کردم. هر وقت شما میخونم شما رو دعا میکنم.
خدای وقتایی یه چیزایی سر آدم میاره. بیا سر آدم میاره نه به معنی منفیش ها، ما یه وقتی به معنی منفیش اتفاقا میبینیم قضیه رو. هم تو دادنش حکمت داره، هم تو گرفتنش
دقیقا
حکمت داره.
بله.
من یه وقتایی فقط به خدا برمیگردم، یا خدا ما رو درگیر حکمت بازیات فقط نکن، میخوای بدی بگیره امتحان بکنی. من جنبش رو ندارم، حال بقیه ای دارن
خیلی سخت.
آره اینو جدی راجع به خودم همیشه میگم، یا من تحمل از این داستان اصلا ندارم.
اینه که خدا هیچ وقت اینطوری کسی آره. امتحان نکنه واقعا، چون خیلی واقعا سخته. یعنی البته
خدا حتما این آدم رو خیلی دوست داشته که سختم امتحان.
دقیقا منم دقیقا به همین نظر شما، خیلی با این نظر شما هم عقیده هستم. اتفاقا اون روز که با خانمی که یعنی صحبت میکردم بهشون میگفتم و با مادر یکی از معلولینم که صحبت میکردم که یک معلول یک انگشتی بود، یک مسلطی داشتم باش صحبت میکردم و گریه میکرد، گفت خدا این پسر رو به من داده، هرچند که الان خیلی مستقل هست و فلان و اینا. اتفاقا دقیقا همین جمله شما رو بهشون گفتم، گفتم شما خیلی دوست، خدا دوستتون داشته و واقعا بنده های برگزیده خداوند هستین، یعنی واقعا خدا کسایی رو که با اولادشون امتحان میکنه خیلی آدم های ویژه و برگزیده هستن. یکم همین خانم کیانی، بعد خیلی جذابه که خانم کیانی الان میگه که من محمد حسین رفت ولی آسمانی شد، یعنی همیشه خودش میگه آسمانی شد، نمیگه هم رفت، آسمانی شد محمد حسین، ولی محمد حسین های دیگه ای رو من بهشون کمک کردم، کنار من بودن. یه چیز بگم آقای رونقی، وقتمونم میدونم کوتاه، خیلی
نه بفهم.
اون روز که من رفته بودم با خانم کیانی صحبت میکردم، متوجه شدم خانم کیانی چون همین چند ماه قبل باهاشون صحبت کردم، دیگه یکی دو ماه قبل تو همین کرونا، اون موقعی که خیلی اوج کرونا بود و بستری ها و اینها خیلی زیاد بودش، خیلی شدید بیمار میشن، کووید میگیرن و بیمارستان بستری میشن، طوری که دکترها بهشون میگن که قطع امید میکنن ازشون، یعنی میگن که ما دیگه از دست ما کاری ساخته نیستش. بعد که خوب میشه خانم کیانی، یعنی حالشون بهتر میشه، دکترها میگن که تو یک دعایی پشت سرت بود. اتفاقا اون روز که اونجا پیش خانم کیانی بودم، یه چند تا از همین بچه‌هایی که اونجا بودن باهاشون صحبت می‌کردم، گفتن که انقدر این خانم کیانی، مثلا بعضیا بهش میگفتن مامان بهنوش، براش دعا کرده بودن، حتی بیشتر از پدر مادرای واقعی خودشون، که خدا دعای خب این بچه‌هایی هم که سندروم دان دارن، اصلا کلا همه بچه‌ها، خصوصا بچه‌هایی که یک بیماری دارن، یه جور دیگه پیش خدا صداشون شنیده میشه دیگه. خدا صدای اونها رو بی جواب نگذاشت و دوباره خانم کیانی رو برگردوند کنار این بچه‌ها تا بشه براشون یک منبع خیریه، که آدمی که میتونه اینها رو مستقلشون بکنه. الان توی این واقعا روزگاری که خیلی ها بیکار هستن، یه نفر پیدا شده برای بچه های سندروم دان، یک کاری رو ایجاد کرد، یک شغلی، اول بهشون یک مهارتی رو آموزش داده، بعد بهشون براشون درآمدزایی کرده و این خیلی قشنگه.
و حالا یه چیزی هم بگم در کنار همه اینها، یه وقت هست یه نفر میاد یه فعالیت خیریه انجام میده، به حمایت میکنه، محبت میکنه، یه وقتی هم از خود مواجهه پدر و مادرها با این بچه ها مهمه. من عزیز دوستانم هست که ایشون فرزند دومشون سندروم دان دارن، انقدر عاشق این بچه است، انقدر عاشق، اصلا به اسم کوچیک پسرش رو صدا نمیزه، میگه سلطان.
اصلا این بچه‌ای که سندروم دان دارن، آقای رونقی، نمیدونم شما چقدر باهاشون ارتباط داشتین و اینها، خیلی بچه های دوست داشتنی هستن، آدم نمیتونه دوستشون نداشته باشه،
اصلا خیلی شیرینه، مخصوصا برای پدر مادرشون.
بله،
که میگم خدا انشالله به همه فرزند سالم عطا کنه و عنایت بکنه. اما اینکه هر کدوم از ما چگونه امتحان میشیم و چگونه از اون امتحان بیرون خواهیم آمد، خودش نکته ها داره. ممنون و متشکرم از شما خانم
ابراهیمی. درود بر شما. زنده باشید. متشکرم.
شب شما بخیر. خیلی هم زمان نداریم تا افطار. چقدر مونده بگم الان ساعتمون هم دیگه. ما تا افطار 28 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم.
شما هم همین مشکل رو داشتین که ازدواج نکردین؟ منظورم اینه که پدر شما هم با ازدواجتون مخالف بود؟
من یه بار ازدواج کردم. آدم که همه چیزو به همه کس نمیگه، برای گفتن اینجور حرفا یه صمیمیتی لازمه. اما الان انقدر با هم صمیمی هستیم که بخوام حرفامو بهت بگم.
از خودم به تو قراره چی بگم؟ تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قرار دردم و به کی بگم؟ کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه، راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو.
قصه ما خیلی تکراریه. من عاشق شوهرم بودم، اونم عاشق من بود، درست این الان تو با آقای موسوی. مشکل ما این بود که شوهرم تنها فرزند خانواده‌ایه که همه فخرشون شجره نامشونه.
این دیگه چجور مشکلیه؟
این بزرگتری مشکل وقتی نتونی بچه دار بشی، دیگه هیچ اسمی نیست که تایی شجره نامه بنویسی. خانواده‌اش میترسیدن که نسلشون متوقف بشه، برای همینم منو خیلی اذیت کردن.
پس آخرش چی شد؟
بهش التماس کردم که طلاقم بده. نمیخواستم پدر مادرش آقش کنم، آخه اون خیلی بهشون وابسته بود.
انگار داره بارون میزنه، حس آروم شدنه، تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه.
هنر در رمضان رو شنیدید، بخشی که یه جورایی مرور میکنیم خاطرات ماه‌های مبارک رمضان رو، آنچه که آثار هنری که دیدیم، سریال ها، موسیقی ها و هر آنچه که تا الان بوده. راجب رازداری صحبت کردیم تا